اسپانسر این اپیزود پادکست چنل بی کاوه نگاره. کاوه نگار سرویسیه برای ارسال و دریافت پیام صوتی و پیامک به 148 کشور جهان از طریق API. اگر سرویس یا اپلیکیشنی دارین که باید برای مشترکانتون کد اعتبار سنجی یا OTP بفرستین، میتونین به کاوه نگار این کار رو بکنین. برای دیولوپر هم امکانات خوبی داره. کیت توسعه سریع یا همون SDK داره برای زبانهای جاوا، سی شارپ، PHP، Node.js، پایتون و گولنگ. به گیتابشون سر بزنید. اگه امکاناتشون به کار شما میاد، میتونید یه اعتبار رایگان آزمایشی بگیرید به ارزش 5000 ریال و یک هفته سرویس پریمیوم رو رایگان امتحان کنید. kavenegar.com
سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود 28 پادکست چنل بیه، پادکستی که توش من هر بار گزارش یک ماجرای واقعی رو به نقل از یه رسانه معتبر انگلیسی زبان تعریف میکنم. قبل از شروع این اپیزود یک کار مهم عذرخواهی به خاطر اشتباهایی که در اپیزود قبلی بود، در اپیزود مرکل که خیلی هم از قرار معلوم دوستش داشتین. یکی دو تا کلمه آلمانی رو من اشتباه خوندم و اشتباه تلفظ کردم. از همه بدترش اسم فیلم آقای شلوندورف بود که به جای تبل حلبی گفتم پی تلبی. نمیدونم هم چرا، به خاطر اینکه متنی که جلومه درست نوشته، من دارم از اون متن میخونم، متن درست نوشته تبل، ولی من گفتم پیت. فیلم رو هم اینطوری نیست که نشناسم، فیلمو دیدم، کتابو میشناسم، ولی به هر حال اشتباه شد دیگه. عذر میخوام از شما و از هدیه و از آقای شلوندورف و آقای گونتگراس. یه مقدمه ای هم لازمه قبل از اینکه وارد ماجرای امروز بشیم. این قصه یک زوج پولداره که وقتی میخوان از هم جدا بشن، خانوم شک میکنه که اموالشون و مخصوصا دارایی های شوهرش از اون چیزی که شوهر ادعا میکنه بیشتره و با وکلاش میفتن دنبال این که ببینن که این آقا واقعا چقدر پول داره و کجا قایمشون کرده. یه مقدار در واقع قصه این آفشور کمپانیاست. این یه لایه‌ای از فساد مالیه میشه گفت، یا حداقل پیچیدگی مالیه، که در این سالهای اخیر ما داریم بیشتر در موردش یاد میگیریم. این یه چیزیه که در آمریکا خیلی رایجه، جاهای دیگه هم البته هست، بیشتر برای فرار مالیاتی، برای قایم کردن پول. چند تا اپیزود بعد ما یه دونه اپیزود دیگه هم خواهیم داشت، یه سیستم فساد مالی در روسیه رو توضیح میدیم، اونم جالبه، اونم از خلال قصه مهم دیگریه. ولی بجز این، اصل این قصه اینطوری که گفتیم درباره اینه که این طلاق میخواد انجام بشه و حالا میخوام ببینن که پولای طرف چقدره که تقسیم بشه. چرا این مهمه؟ به خاطر اینکه در خیلی از کشورهای دنیا، از جمله در آمریکا، وقتی که زوجین میخوان از هم جدا بشن، اموالی که هر کدومشون تک تک بعد از ازدواج کسب کردن، یعنی در طول دوره ازدواج به دست آوردن، باید بینشون تقسیم بشه. هرچی به دست آوردن بجز چیزی که بهشون مثلا ارث رسیده یا هبه شده یا هدیه شده، هرچی دیگه ای که به دست آوردن باید تقسیم بشه. در 9 تا ایالت آمریکا، آریزونا، کالیفرنیا، آیداهو، لوئیزیانا، نوادا، نیو مکسیکو، تگزاس، واشنگتن، ویسکانسین، اینطوریه که نت ولیو این اموال رو میگیرن، ارزش خالصش رو میگیرن، تقسیم بر دو میکنن، نصف نصف، هر کی نصفش رو برمی‌داره میره. در بقیه ایالت ها اینطوریه که نصف نمیکنن، میگن که باید منصفانه بینشون تقسیم بشه. منصفانه هم اگر خودشون به توافق رسیدن که رسیدن، اگه نرسیدن دادگاه میاد وسط و بر اساس سنشون، وضعیت سلامتیشون، مثلا نقششون در به دست آوردن اموال، میزان اموال فردی که هر کدومشون دارن جداگانه، و اینها اموال رو بینشون به انصاف تقسیم میکنه. این گفتنش لازم بود به خاطر اینکه در ایران طبق نظام حقوقی رایج اصلا تقسیمی در کار نیست. وقتی که زن و شوهری میخوان از هم جدا بشن، هر کسی مال خودش رو برمیداره میبره و زنم یه مقدار مهریه میگیره و در بعضی موارد اجرت المثل میگیره به خاطر مثلا کاری که خونه شوهر کرده و همین. اما این تنصیف رو، نصف کردن اموال رو، میشه به عنوان یکی از شروط ضمن عقد به عقدنامه، به قرارداد عقد اضافه کرد، به این شکل که اگر مرد درخواست طلاق داشته باشه و طلاق به خاطر سوء رفتار زن نباشه، مرد قبول میکنه که تا 50% اموالی رو که حین ازدواج به دست آورده بده به زن. این یکی از شرطاییه که درست شده برای اینکه قرارداد عقد رو یه مقدار برابرتر کنه، اگه بشه گفت برابرتر. شروط دیگری هم هست، مجموع اینا رو بهش میگن شروط ضمن عقد. اینا رو میتونید در سایت همسری.net توضیح کاملش رو ببینید. لینکش رو در توضیحات پادکست هم میگذاریم. هر جایی که دارید پادکست رو میشنوید میتونید این لینک رو هم پیدا کنید. این مقدمه بود که برای فهمیدن داستان و اینکه اصلا چرا این قصه مهمه و چرا این قصه شد لازم بود. اینو داشته باشیم. حالا بریم ببینیم که ماجرا چیه. قصه یک زوج پولداریه که تصمیم گرفتن از هم جدا بشن. توی این پولدارا قصه اینطوریه خیلی وقتا که مخصوصا وقتی که آقاه بیشتر پولا زیر دستش باشه و زیر نظرش باشه، خانم خیلی وقتا نمیدونه که چقدر اینها پول دارن و وقتی که زمان طلاق میشه لازمه که بدونه، به خاطر اینکه اون پولی که پول مشترکشون حساب میشه، اون سرمایه ای که اینا در طول زندگی مشترک هر کدومشون به دست آوردن مال جفتشونه. در بیشتر کشورهای دنیا حداقل اینطوریه. ازدواج شراکته. شما وقتی که وارد ازدواج میشی، هر پولی برای ازدواج به دست میاری، بیشتر پولی که برای ازدواج به دست میاری شریکین با هم دیگه. وقتی جدا میشین همش باید نصف بشه. این خانم بعد از اینکه فهمید همسرش میخواد ازش جدا بشه، رفت باهاما برای اینکه بتونه سر در بیاره که مال و اموال واقعا چقدره. شوهرش یک کارآفرینی بود، اصالتاً هلندی، رابرت، گفتیم رابرت اورسترلوند، ما میگیم همینجوری رابرت که راحت تره. این در یه دادگاه کانادایی سوگند خورده بود که آقا دارایی خالص خانواده ما سرجم بیشتر از چند میلیون دلار نیست. خانم پرسکلاو سارا ولی به این حرف شک داشت. میگفت من همینطوری چند قلم مخارج خانواده رو که جمع میزنم با هم دیگه، ارزشش از این حرفا بیشتره. چند میلیون دلار به نظر درست نمیاد. ما یه قایق تفریحی داریم، یه یات داریم، یه یات 50 متری داریم به اسم دژاوو. سالی چند میلیون دلار فقط هزینه نگهداری اونه. یه پنت هاوس 30 میلیون دلاری داریم در تورنتو که در حال بازسازیه و تازه تنها خونمون هم نیست. دژاوو هم تنها یاتمون نیست. پس این عددا با هم دیگه نمیخونه. این خانم سارا در یه خانواده طبقه کارگر بزرگ شده بود خودش. میگفت آدم ساده ایم، آدم قانعی ام و این برام میگفت یه حس جدیده. کمی این مشکلات که با یه سوء ظنی ام شروع شده بود براش یه حس جدیدی بود. سوء ظن کجا اومده بود؟ شوهرش هی غیبش میزد و یه حرفایی از جدایی میزد و اینا. این مشکوک شد، یه روز بالاخره تو خیابون تورنتو تعقیبش کرد و موچشو گرفت که بله داره با یه خانم دیگه میره تعطیلات، اسکی. حالا این خانمی هم که داره با این آقا میره اسکی یه خانم ایرانیه، این طراح داخلی همون آپارتمان است، همون پنت هاوس است در تورنتو. کاری نداریم. این که دید اینا دارن اینطوری میرن، ماجرا رو وارد فاز جدی کرد، ماجرای جدایی رو. خانم پرسکلاو 25 سالش بود که با این آقای اورسترلوند آشنا شد. کارشون موقع این بود این خانم که از کشتی‌های کروز عکاسی می‌کرد. اون کشتی‌های تفریحی بزرگ کیمر اونور میرن. الان که داشتن کارهای طلاق رو انجام می‌دادن بعد از چندین سال زندگی، فکرش این بود که دیگه چیا هست که من ازش خبر ندارم تو این زندگی. رفت با هما توی خونه ویلایی که اونجا داشتن. دوتا لپتاپ اونجا بود. یه دونش پر بود از عکسای دختر کوچیکترشون، اونو گذاشت کنار. لپتاپ دومو برداشت. یه قفسه بود توش مدارک شرکت زکتی بود، شرکتی که اینا توش شریک بودن، این زن و شوهر، یه شرکت اینترنتی بود با هم راه انداخته بودن. اونا رو برداشت. یه سری مدارک بود مالی شرکت‌های دیگه‌ای با اسمای عجیب و غریب، همه توی ایالت‌ها و کشورهای مختلف. اونها رو برداشت و در نهایت یه صورت مالی پیدا کرد از شرکت حسابرسیشون که تا حالا نیده بودش. اون صورت مالی نشون میداد که حسابدارها فکر میکنن که ارزش اموال آقای رابرت حداقل 300 میلیون دلاره، یعنی خیلی بیشتر از اون چیزی که خود آقای مهندس ادعا کرده. و همه اینا به نظرش مدارک جالبی بود. همه اینا رو داشت جمع میکرد، میذاشت تو چمدون. همون موقعی که ایشون داره این مدارک رو جمع میکنه، خانوم پولهای خانواده داره در یک شبکه عجیب و غریبی از شل کمپانی ها دست به دست میشه و میچرخه. شل کمپانی ما معادل فارسی سرراستی براش پیدا نکردیم، حداقل که مصطلح باشه. توضیح خلاصه‌ای که میشه داد اینه که شرکت سوریه، شرکتی که البته به خودی خود غیر قانونی نیست، ولی کارکرد اصلیش حداقل امروز در بازارهای سیاهه، در بازارهای مالی زیرزمینیه. اینه که شما یک دارایی داری در یه شرکتی و یه گرفتاریایی هست اینجا، هر جور گرفتاری که ممکنه شما فکرشو بکنی، و نمیخوای این دارایی به این شرکت وصل باشه، اینا رو میاری منتقل میکنی به یه شرکت‌های سوری. این وسط دارایی منتقل میشه، پول مثلا منتقل میشه، گرفتاریا منتقل نمیشه. خیلی برای پولشویی استفاده میشه، خیلی برای فرارهای مالیاتی استفاده میشه. شل کمپانیا توی کشورهای خاصی ثبت میشن که حالا جلوتر بهش میرسیم و سر و صدا در موردش خیلی زیاده. پارسال یادمونه پاناما پیپرز چقدر اومد در صدر اخبار. قصه همین شل کمپانی هست. اینجا هم باز من دعوت میکنم اگر کسی این پادکست رو گوش کرد، خواست کمکی بکنه، میتونه لطف کنه بره صفحه ویکیپدیای شل کمپانی رو فارسیش رو درست کنه. من چیزی پیدا نکردم، به نظر نمیرسه وجود داشته باشه و به نظرم که لازمه، چون که حداقل کلمه ای که توی اخبار زیاد میشنویم و یک درک حداقلی عمومی ازش خوبه که داشته باشیم. کار نداریم. حرف این بود که وقتی که این خانم پرسکلاف شروع کرد وسایل رو جمع کردن بره خونه، همزمان با تلاش‌های ایشون در اون ویلا در باهاما، پول‌های خانواده‌شون داشت در یک شبکه عجیب و غریبی از شل کمپانی‌ها و حساب‌های بانکی و تراست‌های خارج از کشور دست به دست می‌شد و عملاً ناپدید می‌شد. این یه سیستم مالیه، یه بخشی از یه سیستم مالی بزرگ در سرتاسر جهان که به طور خاص و ویژه فقط به آدمای سوپر پولدار سرویس میده. در چند دهه اخیر کاری که داره میکنه این شبکه اینه که اموال و دارایی‌ها رو گفتیم از مالکان اصلیشون جدا میکنه، یه سری لایه‌های پیچیده مالکیتی درست میکنه و بیشتر این اموال میبره تو کشورهای دیگه قایم میکنه در واقع، و برای پولچویی به شکل حیرت آوری مفید بوده این سیستم. یه سیستمیه که وکلا و حسابدارا و بانکدارای خصوصی و اینها طراحی کردن، عملا درستش کردن، به مرور زمان هی پیشرفته ترم شده. تو اروپا هست، تو این کشورهای پادشاهی اروپا هست، بعضن در دولت شهرهای آسیایی هست، توی مجمع الجزایری در سرتاسر دنیا هست، در مستعمره های سابق بریتانیا هست، و هدف اصلیش هم فقط و فقط یک چیزه: کاری کنه که آدمی که خیلی پول داره به نظر بیاد پولی نداره، قایم کنه ثروتشو. خانم پرسکلاف خیلی زود فهمید که گرفتن رد این پولا در کشورهای خارجی اصلا کار راحتی نیست. پولا رفتن یه جای امنی اون طرف مرزها نشستن، خیلی خوب ازشون حفاظت میشه، قوانین قشنگ دور زده شده، نه مالیاتی ازشون کم میشه، نه دست طلبکارا میافتن، نه هیچی. پیگیری این جور پولا برای دولت آمریکا هم کار ساده ای نیست. یه بخش ویژه‌ای از اداره خدمات داخلی که کارش اینه که مثلا فراریان مالیاتی رو بره ردشون رو بگیره، هلدینگ‌های چند ملیتی رو بره دنبالشون، 2010 هم تشکیل شده، کلاً سالی 200 تا پرونده رو میتونه بررسی کنه با توجه به نیرو و بودجه‌ای که داره. دیگه معلومه که مثلا به آدم در اون لیگ خورده پایی مثل این آقا نمیرسه. تصمیم گرفت که با دو تا وکیل کارکشته و خلاقی که خودش داره بره جلو و خودش هم بشه شاهدشون، کمکشون کنه. دو سال طول کشید، میلیون ها دلار هزینه صرف شد تا اینها بتونن این شبکه مالی رو بهش نفوذ کنن و بفهمن توش دقیقاً چی به چیه. حاصل تلاش اینا شد هزاران صفحه پرونده در دادگاه‌های کانادا و آمریکا که پرده برداری میکنه از عملکرد داخلی یک سیستمی با مهندسی فوق‌العاده برای اینکه پول قایم بشه، معلوم نشه پول کجاست. این چیزیه که ما در این اپیزود میشنویم. داستان این زوج رو تعریف میکنیم، ولی این اصلاً منحصر به اینها نیست. این جور پرونده های طلاق بین آدمای سوپر پولدار زیاده. بیشتر وقتا هم قصه اینطوریه که شوهر پولو داره قایم میکنه، معمولا خانومه کسیه که شاکی میشه، سرش کلاه رفته اول کار و میاد میشه وکیل و یه دنیای عجیب غریبی داره که بر من تازه بود، نمیشناختمش. حالا میخوایم بریم ببینیم چی به چی. این چیزایی که در مورد این سیستم مالی و تراستا و شل کمپانی ها و اینا گفتیم، اینا رو خانم پرسکلاف اون موقعی که رفته بود ویلا توی باهاما اینا رو نمیدونست. اون موقع حتی واقعا وضعیت مالی خانواده‌شون رو هم درست نمیدونست چیه. لپتاپا رو برداشت، کاغذا رو برداشت، گذاشت توی چمدون، چمدون رو گذاشت دم در، رفتم ساحل یه قدمی برای آخرین بار بزنه. وقتی برگشت دید که سرایدار نیست. یه پیرمرد دیگه بود توی خونه و مثلا باغبونی و اینا می‌کرد. اون آمد کمکش کرد، چمدونا رو گذاشتن تو تاکسی و خدافظی کرد و رفت سمت فرودگاه. تو فرودگاه چمدون رو که باز کرد دید که بله، نه خبری از کاغذها هست نه از لپتاپ. خب حالا بریم ببینیم که آقا کیه. آقای رابرت اوسترلوند از اول پولدار نبود. دهه 90 که تازه با پرسکلاف آشنا شده بود، یک کسب و کار کوچیک پردردسری داشت که گل وارد می‌کرد. هلندی بود، گفتیم اصالتش هلندی بود. گل وارد می‌کرد. در نگاه اول آدم بی دست و پای به نظر می‌رسید، ولی چشمای آبی و جذابی داشت، یه جذابیت پسرونه‌ای داشت، قد بلند بود، خیلی تو دلبرو بود و این خانم عاشقش شد. عاشقش شد و خانمم اصالتش ولزی بود، در ولز بزرگ شده بود. سال 1998 اینا در جزیره دومینیکا در کارائیب با هم ازدواج کردن و ساکن آمریکا شدن. در فلوریدا زندگی کردن، در نیویورک زندگی کردن، یه مدت چند تا شرکت راه انداختن. اینطوری که پرسکلاف در دادگاه بعدن شهادت داد، گفت که ایده ها رو بیشترش اوسترلوند میداد، آقاه میداد و شرکت ها رو هم خودش اداره میکرد. من کاری که میکردم این بود که در مدیریت دفتر کمک میکردم، استخدام ها رو انجام میدادم، آموزش کارمندا رو انجام میدادم، از اینجور کارا، اداره داخلی میکردم اصطلاحا. اولین کار موفقشون یک شرکتی بود به اسم کردیت کی اکسپرس که وعده کارت اعتباری میداد به آدمایی که کردیت خوبی ندارن. چون اگه آدمی باشی که مثلا بدهکاری بالا آورده باشی، وامتو نداده باشی، سابقه مالی خوبی نداشته باشی، بهت کردیت کارت نمیدن قاعدتا دیگه. این میرفت به این آدما میگفتش که نه، مثلا ما به شما کردیت کارت میدیم، مستقیم بازاریابی میکرد. اون کارشون گرفت. بعدن یه کار دیگه داشتن، یه باشگاه آنلاین مانندی داشتن که پوستر فیلم و کتاب و دیویدی و این چیزا میفروختن، بعدن مکملای غذایی میفروختن این چیزا با تخفیف. اما بزرگترین موفقیتشون و سرمایه‌گذاری عمده‌شون روی یک شرکتی بود به اسم زکتی که تبلیغات بنری میفروخت و ویدیو گیم و یه سری نرم افزار دیگه، مثلا از این تولبارایی که میگه که آقا کامپیوترت ویروس داره، ما ویروساشو برات میکشیم، کامپیوترتو تمیز میکنیم، هارد دیسکتو جا خالی میکنیم، از این جور چیزا. درآمد این شرکت براشون خیلی زیاد بود و تا اواسط دهه 2000 آقای اوسترلوند و همسرش خیلی ثروتمند شده بودند. یه خونه 5 میلیون دلاری خریده بودند در فنلاند و اولین قایق تفریحیشون رو هم خریده بودند. اولین یاتشون رو هم خریده بودند. خانم سارا پرسکلاف الان 50 سالشه. صورت خیلی سرحالی داره، خیلی به موهاش خوب میرسه، کم پیش میاد لبخند بزنه و خیلی آدم کم حرفی، مخصوصا به عنوان همسر یک یا همسر سابق یک میلیونر و کارآفرین بزرگ، مثلا آدم خیلی کم حرفیه. خودش میگه که آدم سرزبون داره و خوشمشربه خانواده اوسترلوند بود. آدم شلوغ پلو، پر زرق و برق، بی فکر که باید حواست بهش می بود که ثروت رو باد هوا نکنه. هیچ وقت هم میگه راضی نمیشد. تا یه چیزی میخرید میرفت تو فکر خرید بعدی. سال 2007 اولین جت خصوصیشون رو خریدن، بعد رفت سراغ یه قایق بزرگتر، یه یات بزرگتر. خانم پرسکلاف میگه اسم قایق جدید رو گذاشتم صداقت. فکر میکردم که رابرت صداقت داره. البته احتمالاً از معدود کسایی بوده که فکر میکرد آقا صداقت داره. سال 99، یعنی 8 سال قبل از اون، دادستان کل فلوریدا از شرکت کردیت کی اکسپرس شکایت کرده بود. گفته بود این باید تعطیل بشه به خاطر اینکه گول میزنه مشتری ها رو، بهشون میگه که ما بهتون کردیت کارت میدیم، در حالی که تنها چیزی که بهشون میده یه لیستیه از بانکایی که ممکن بود به اینا کردیت کارت بدن. این شرکت بسته شد. چند سال بعد دادستان کل فلوریدا آمد سراغ شرکت زکتی، گفتش که اینها دارن مردم رو گمراه میکنن، شماره کارت اعتباریشون رو میگیرن برای مثلا دوره آزمایشی و این حرفا، بعد ماهانه ازشون یه مبلغی کم میکنن، و چون اینو توی نوشته های ریز پایین تبلیغاتشون گفتن، مشتری ها راحت نمیتونن لغوش کنن، در واقع دارن گمراه میکنن آدم رو. خلاصه یکی دوباری براش پرونده باز شد سر این مشکلات و هر دفعه توافق کرد و مثلا یا یه جریمه ای داد یا یه توافقی کرد کار به دادگاه نکشه و جون به در برد. پروندهش بسته شد سری. سال 2009 که تحقیقات این پرونده شروع شد، پرسکلاف همراه دوتا بچهشون در فلوریدا زندگی میکرد، شهر ساحلی در فلوریدا، بوکاریتون. آقای اوسترلوند اون موقع در باهاما بود، تو قایقشون بود، نمیتونست بیاد پیش اینا به خاطر اینکه ویزای آمریکاش تموم شده بود و درخواستش برای گرین کارت هم رد شده بود. پرسکلاف میگه که این قصه اقامت و تحقیقات در مورد کارش و اینا خیلی عصبانیش کرده بود و میگفتش که من 10 نفر در آمریکا در فلوریدا استخدام کردم، میلیون ها دلار درآمد مالیاتی ریختم تو جیب دولت آمریکا، حالا این بوروکرات ها، این پشت میز نشینای بی انصاف، ناعادلانه دارن به من حمله میکنن، به کسب و کار من حمله میکنن. و از اون موقع به بعد بود که سعی کرد تا جای ممکن کمترین مقدار مالیات رو در آمریکا پرداخت کنه. سال 2011 اینا در تورنتو قرارداد اون پنت‌هاوس رو بستن و قرار شد کل خانواده نهایتاً برن اونجا ساکن بشن و آقا هم اقامت کانادا رو بگیره. خونه در حال بازسازی که بود، یات سومشون رو هم خریدن، یک قایق تفریحی بزرگ، گفتیم اسمش رو گذاشتن دژاوو. کل اون سال رو اینا با خدم و حشم و معلم خصوصی برای بچه ها رو قایق بودن، اروپا گشتن، در دریای کارائیب گشتن، صفا می کردن. اما از همون موقع هم بود که یواش یواش رابطه آقای اوسترلوند با همسرش سرد شد. بعدها البته ایشون گفتش که ازدواج ما از همون اول مشکل داشت، ولی خانم پرسکلاف می گفت که مشکلات وقتی شروع شد که سبک زندگیمون عوض شد، لایف استایلمون عوض شد. میگه شوهرم افتاده بود قاطی یه سری آدم پولدار که اینا دور دنیا میچرخیدن و صفا میکردن، با یه سری سلبریتی دوزاری دوست شده بود، با یه تاجر کانادایی معروفی رفاقتی به هم زده بود به اسم کوین اولری. توی یه برنامه تلویزیونی این آقا رو شاید دیده باشین به اسم شارک تانک، یه برنامه یه مشابهش هم هست، مشابه همون دراگونز دنه، که آدما میرن مثلا ایدهشون رو مطرح میکنن، میگن که ما سرمایه گذار میخوایم برای این ایدمون، و 4-5 نفر سوپر پولدار نشستن میگن که مثلا ما سرمایه گذاری میکنیم یا نمیکنیم. خلاصه این آدم معروفی از اونجا اومده، با این رفیق شده بود، تو مهمونیای عیونی میرفت که مثلا پیتر نایگارد میگرفت، قول فنلاندی کانادایی تولید لباس. پرسکلاف میگه پول زیاد و یات تفریحی قشنگ و این ریخت و پاشا یه سری آدم آویزون جذب شوهر من کرده بود و خیلی زن، و گرفتاری از اینجا شروع شد. طبق گفته های خانوم، بعضی از همین رفقای جدید آقای اوسترلوند یادش دادن که چطوری باید مالیاتش رو به حداقل ممکن برسونه. میگه همش از این کشور میرفت به اون کشور برای اینکه مالیاتی رو که باید به ازای هر خونه به هر کشور بپردازه کم کنه، یه جایی ساکن نمیشد. اون موقع زنش فکر میکرد که شرکت حسابرسی فلوریدایی که داره براشون کار میکنه، کاراشون انجام میده، این کارا رو برنامه ریزی کردن و خیلی قانونی، این کارا خیلی شسته رفته است و این هم داره این کارا رو میکنه که مالیات نده دیگه، اشکال نداره که. ولی پرونده های دادگاه نشون میدن که آقای اوسترلوند اون موقع احتمالاً می‌خواسته ببینه چطور می‌تونه کسب و کار خودش رو یه طوری بسازه که نه تنها مجبور به مالیات دادن نشه، بلکه از همون موقع حواسش بوده که بعداً بتونه جلوی دادرسی‌های مدنی رو هم بگیره. یعنی در همین موقعیتی که پیش آمد در نهایت و زن و شوهر دعواشون شد، داشته فکر اینجا رو هم می‌کرده که پولی از کفش نره، چیزی از کفش نره. در واقع یعنی خانم اون موقع فکر می‌کرده که اینا بالاخره یه سری زرنگبازیه که خودش هم ازش بهره مند میشه، ولی این زیرابی رفتنا آخرش طوری شد که دید ای بابا داره تو پاچه خودم هم میره. سال 2011 استرلوند یک نامه نوشت به وکلاش و گفت که من یه اظهارنامه مکتوب میخوام که بگه من دیگه تابع قوانین فلوریدا یا ایالات متحده آمریکا نیستم. هر کاری لازمه بکنین تا منو از شر این کشور شیطان نجات بدین. سال 2012 استرلوند و پرسکلاو همراه بچه‌ها اسباب کشی کردن رفتن تورنتو. اواخر همون سال بود که برای اولین بار یه حرفایی از طلاق گرفتن زد این آقا، و اول سال 2013 هم جمع کرد با رفقاش رفتن دبی خوشگذرونی. پرسکلاو میگه اون سال هی میومد تورنتو، هی میرفت، میگه من می‌خواستم ازش بپرسم بالاخره که آقا ما جدا میشیم نمیشیم اینا، هیچ کار نمی‌کرد. همون موقع‌ها بود که میگه من فهمیدم می‌خواد شرکت زکتی رو بفروشه و من به این فکر افتادم که واسه خودم وکیل بگیرم. یه شب میگه به شوهره ایمیل زدم که تو میخوای منو مثل یه دندون فاسد بکنی بندازی دور و همه چی رو به جیب بزنی. برگشت جوابی بهم داد، گفت که ببین در روسیه زنا 10% اموال رو میگیرن بعد از طلاق، تو دبی هیچی نمیگیرن، یعنی مثلا همین که یه چیزی گیرت میاد برو خوش باش. بعد خانم برگشت گفتش که مدارک پیشبینی فروش شرکت و این ارزیابی قیمت و این حرفا رو بر من بفرست. خیلی عصبانی شد پسره، گفت که من دسترسی تو به همه حسابا میبندم، نمیذارم پولای منو برداری بریزی تو حلقوم اون وکلای جهودت. این سریالا. بعد همون شب اکانت ایمیل این خانومه رو توی شرکت، اکانت ایمیلش رو در زکتی بست و گفت بهش که میریم درخواست طلاق میدیم، هیچی دیگه به اسم من نیست، بر همین به تو هم چیزی نمیرسه. بعدش من میتونم برم یه شرکت جدید بزنم. حالا خوبت شد؟ ارزشش رو داشت فکر میکنی؟ یکی از وکیلایی که خانم اون موقع باهاش صحبت میکرد بهش گفتش که ببین شما در اولین فرصت باید با همسرت کنار بیای، وگرنه احتمال داره که هیچی بهت نرسه. یکی دیگه بهش گفتش که این پرونده برای یه وکیل خانواده کار خیلی سختیه. یعنی حتی تو فلوریدا که طلاقای گرون خیلی زیاد پیش میاد، شما نمیتونی به راحتی وکیلی پیدا کنی که بتونه از پس این پرونده بر بیاد. این بود که این خانم دست آخر رفت سراغ جفری فیشر. جفری فیشر آدم جالبیه. یه وکیل خانواده معمولی نیست، وکیل خانواده است. قبلا اصلا تو دفتر اتورنی جنرال میامی کار میکرده، دنبال پرونده‌های قاچاق کوکائین و پولشویی و این حرفا. بعد اواخر دهه 80 با یه نفر شریک میشه، دفتر وکالتی خودشو میزنه در وست پالم بیچ و کم کم یه اسم و رسمی به هم میزنه برای خودش. تخصصش هم در همین پرونده های طلاق بزرگ و دعواهای یقه سفید. جرائم یقه سفید ها یعنی سوء استفاده های مالی یا خلاف ها، کارهای غیرقانونی که آدم های رده بالا میکنن به واسطه مقامشون، منصبشون و امکاناتی که دارن. کلاهبرداری، رشوه خواری، اختلاس، پولشویی، جعل سند، اینجور چیزا. آدمایی که به خاطر شغلشون مثلا احترام و موقعیت اجتماعی دارن، خوشپوشن، یقه سفید، پیرن یقه سفید میپوشن، به همین خاطر بهش میگن جمعی یقه سفید. خلاصه این آقا هم تخصص شده بود این وکیل زنایی میشد که میخواستن از شوهرای طلاق بگیرن که خیلی پولدار بودن و کسب و کار پیچیده‌ای داشتن که کسی ازش سر در نمی آورد. جفری فیشر. نویسنده میگه که من خودم رفتم فیشر رو دیدم. یه دفعه باهاش قرار گذاشتم. اومد دفتر من تو فلوریدا، در واقع یک جای جمع و جوری طبقه چهارمی. یک مردی 61 ساله، قد کوتاه، ظاهر یه مقدار خشن، موهای خاکستری کم پشت که از روی پیشونی شونه کرده عقب، توی جلسه های دادگاه صاف میسته، سینه رو میده جلو و وقتی که از پرونده های طلاق فلوریدا حرف میزنه لحنش یه جوریه که انگار قضیه چیز باحالیه. میگه که قشنگی پرونده های طلاق گرون اینه که معمولاً سریع به سرانجام میرسه. اگه مثلا یه آدمی باشی که مثل من حوصله پرونده طولانی چندین ساله رو نداشته باشی، این کار واسات ایده‌آله. آدمی که قشنگ معلوم لذت میبره از کاری که داره میکنه. خانم پرسکلاو یک کم بعد از این که شوهرش رو با اون خانم طراح داخلی دیده بود، رفته بود سراغ آقای فیشر. رابرت شوهره وقتی که متوجه این قصه شد، جوابش این بود که رفت در کانادا درخواست طلاق پر کرد. یه جایی بود که فیشر نمیتونست بره اونجا دفاع کنه از موکلش. بعدش هم تهدیدش کرد که من از همه چی محرومت میکنم و از این حرفا. خانم اون موقع فقط 90,000 دلار داشت در بانک که پولی نبود که برای یک مبارزه قانونی طولانی مدت کافی باشه. ولی یه سری مدرک داشت که به نظر فیشر جالب می آمد. رو موبایلش یه سری عکس داشت از اسنادی که نشون میداد که آقای اوسترلوند به عنوان اهدا کننده به یک تراستی در جزایر کوک، یه جای نزدیک نیوزیلند، یه سری اموال و دارایی های رو اهدا کرده. یعنی آدمی که به یک تراست مالی یه سری چیزایی رو اهدا کرد. تراست به طور کلی یه جور قرارداد سه طرفه است. یه نفری میاد یه دارایی رو، یه منبع مالی رو، مثلا یه ملکی رو میسپره به یک امینی که ادارش کنه و منافعش رو برسونه به یک نفر سومی. حداقل دو طرف از این سه طرف قرارداد باید آدم‌ها یا شرکت‌های تجاری مختلف باشن. تراست معمولاً برای این طراحی میشه که یه نفری بتونه بدون اینکه مالکیت یا کنترل یک دارایی رو داشته باشه، ماشین، خونه، هواپیما، حساب بانکی، هرچی، ازش سود ببره و اون امین و اون تراستی مستقله که اونم باز میتونه شخص باشه یا میتونه شرکت باشه، ولی اونه که تصمیم میگیره بهترین راه استفاده از این اموال چیه. اما قصه اینه که خیلی وقتا این ادعای استقلال و جدا شدن اینها و اینا الکیه و تراستی ها، امین ها در واقع یه سری عروسک خیمه شب بازی هن که خود اهدا کننده کنترلشون میکنه. بر همینه که توی این پولشویی ها، این فرارای مالیاتی و اینا خیلی معمول استفاده کردن از این تراست ها. فیشر وقتی که اینو دید احساس کرد که این جریان تراست در جزیره کوک خیلی بوی خوبی نمیده. کار راحتی هم نیست که یه تراستی در جزیره کوک ثبت شده مثلا یه کسی بخواد بره اینو بررسی کنه. بالاخره اونجا یه دولت خودگردان دیگریه واسه خودش تحت کنترل نیوزیلند و دادگاه‌های کوک معمولاً حکم دادگاه‌های آمریکا رو، مخصوصاً حکم‌های مثلا مربوط به دادگاه‌های طلاق و اینا رو اصلاً قبول ندارن و شما برای اینکه بخواید برید از تراست‌های کوک شکایت کنی باید زحمت بکشی بری اونجا وسط اقیانوس آرام جنوبی. و فیشر میدونست وقتی که مال و اموالی در یه تراستی در کوک پنهان شده باشه تقریبا غیر ممکنه که بتونی درشون بیاری. شروعش هم شاید جالب باشه که ببینیم از کجاست. در قوانین رومی همچین چیزی بوده برای اموال مرده ها، نه برای زنده ها. در قرن 12 و 13 میگفتن فئودالایی که میرفتن به جنگ، جنگ های صلیبی، اینا املاکشون رو میسپردن به یک تراستی، به یک نفر امین که وقتی نیستن اداره کنه و وقتی که برگشتن ازش پس بگیره. بعضی حالا پس نمیدادن و قانون میگفتش که اون نفر امین، اون مالکه. اینا شکایت میبرن پیش پادشاه و پادشاه میفرستتشون پیش لورد چانسلر که قضاوت کنه و اون این حق مالکیت اهدا کننده رو دوباره به رسمیت میشناسه. یه خود سیستم پیچیده‌ایه، منم واقعا خیلی بلدش نیستم، اطلاعاتم خیلی محدوده، ولی به نظرم اونقدی که برای فهم این قصه لازمه گفتیم. از رو ایمیلایی که پرسکلاف داره میشه یه جورایی فهمید که چرا تراست کوک به نظر اوسترلوند جالب بوده، چرا ایده خوبی بوده. یه دستیار فیشر داشت توی فولدر سطل آشغال لپتاپ پرسکلاف میگشت، یه ایمیلی پیدا کرد که پرسکلاف کپی کرده بود، مربوط بود به سال 2011، همون ایمیلی که اوسترلوند توش از وکلاش خواسته بود که از کشور شیطان ببرنش بیرون. اون ایمیل شامل پاسخی بود از یه خانومی به اسم جنیفر میلر، مشاور حقوقی شرکت زکتی، که اونجا نوشته بود که اگر آقای اوسترلوند یک ساختار سازمانی موازی از شرکت‌هایی که در آمریکا داره در خارج از آمریکا بسازه و فعالیت‌های خودش رو منتقل کنه اون طرف مرز و استراتژی حفاظت از دارایی‌ها رو واسه خودش اجرا کنه، تقریباً میتونه در برابر هر حمله‌ای از خودش محافظت کنه. مشاور حقوقی شرکت اینو بهش گفته بود و بهش گفته بود که شما اگه این کار رو بکنی میشه مطمئن بود که هر پولی که در آمریکا خرج شکایت از شما بشه پولی که دور ریخته شده، فایده ای نخواهد داشت. فیشر میدونست خیلی سریع باید اقدام کنه. نمیدونست که اوسترلوند پولهای خانواده رو دقیقاً کجا قایم کرده، سند و مدرک محکمی دال بر کلاهبرداری نداشت، ولی میدونست که هرچی بیشتر زمان بگذره اوسترلوند فرصت بیشتری خواهد داشت که منتقل کنه دارایی ها رو به خارج از کشور و بریزه تو حسابایی که دیگه نمیشه سراغشون رفت. فهمیدیم قصه چی شد دیگه. تصمیم گرفته این آقا که پول برای اینکه هیچی به زنش نرسه همه رو از آمریکا ببره بیرون. چطوری؟ با همین شرکت‌های واسطه‌ای. کجا ثبت شدن؟ توی یه جایی، مثلا یه جزیره وسط اقیانوس آرام، و مالکیتی که دست به دست میشه و دیگه این آقا چیزی نداره، ولی در حالی که چیزی نداره هنوز عملا همه چیز رو داره، ولی هیچی دیگه به اسمش نیست و رد پول رو نمیشه گرفت و نمیشه برش گردوند. اسنادی که پرسکلاو عکسشون رو با گوشی گرفته بود خبر میدادن از شرکت‌هایی در نویس و جزایر کیمن، یه جزایری در دریای کارائیب، و از مراکز مالی مهم خارج از آمریکا. دقیقاً ولی نمیدونست جریان این شرکت‌ها چیه. تو دادگاه گفت که شوهر من از همون موقع‌ها شروع کرد به در رفتن از زیر بار قسطای وام خونه‌ای که اینا توی فلوریدا داشتن توش زندگی می‌کردن، و تهدیدم کرده بود که مادر و خاله معلول زنش رو از خونه‌ای که در ولز براشون خریده بود بیندازه بیرون. بهش هم گفتش که تا وقتی به توافق نرسیم هیچ پولی بهت نمیدم. براش نوشته بود که مهلت پرداخت قسط 20,000 دلاریت برای این خونه فلوریدا اول ماهه. جریمه دیر کردش تا جمعه میشه 500 دلار. بعد از 30 روز شروع میکنه روی رتبه اعتباریت تأثیر منفی گذاشتن. به توصیه میکنم که بپردازیش. یعنی داشت تحت فشارش میداشت از نظر مالی. فیشر وقت داشت براش از دست میرفت و بعد ممنوع المعاملهش میکرد که بتونه مثلا یه خورده شواهد بیشتری جمع کنه قبل از اینکه این بتونه همه پولا رو منتقل کنه. تصمیم گرفت همزمان از دو طرف بهش حمله کنه. اواخر ماه مارس 2014 فیشر در پالم بیچ به نمایندگی از پرسکلاف تقاضای طلاق داد. امیدوار بود که بتونه با این کار جریان طلاق رو از کانادا بکشه فلوریدا. کنارش یه شکایت مدنی هم تنظیم کرد. ماجرای تراست کوک، ایمیلای تهدیدآمیز اوسترلوند، اینا رو همه رو آوردون تو، و توی مدارک دادگاه نوشت که اوسترلوند به طور غیرقانونی دارایی‌ها رو منتقل کرده برای اینکه سر همسر و شریکش در مالکیت شرکت کلاه بذاره. یکی از این شکایت‌ها در واقع مربوط بود به حق حقوق پرسکلاو به عنوان همسر، اون یکی حق حقوقش به عنوان مالک. در عرض چند روز فیشر تونست یه قاضی رو قانع کنه که حکم بده که آقای اوسترلوند حق فروش، ادغام یا وام گرفتن برای هیچ کدوم از اموالش رو نداره. این حکمی بود که اوسترلوند اگر بهش عمل میکرد دیگه نمیتونست اموالش رو منتقل کنه خارج از کشور. یه کار دیگه ای که تونست بکنه این بود که اظهارنامه مالیاتی سال 2012 شرکت‌های هلدینگ این خانواده رو تونست بره بگیره، که طبق این اظهارنامه این شرکت اون سال بیش از 73 میلیون و 500 هزار دلار رشد داشت. عدد غیر قابل باور بود برای پرسکلاو. اما عجیبترین نکته برای فیشر این بود که با اینکه شرکت یه همچین رشد عجیبی کرده، درآمدش در سال کلن 12 هزار دلار گزارش شده، به اندازه یک کسب و کار خیلی خیلی معمولی. یعنی انگار کل درآمد مثلا دوب شده رفته هوا. یعنی معلومه یه چیزی با یه چیزی نمیخونه اینجا دیگه. اینجا بود و به این دلیل بود که فیشر پرسکلاو رو فرستاد باهاما ببینه میتونه سرنخی از این پولا پیدا کنه یا نه، که گفتیم رفت اونجا و لپتاپ و کاغذا و فلان، و بعد رفت فرودگاه و باز کردید نیست، برگشت خونه. رفت خونه سراغ سرایدار، اونم گفتش که بله من چمدونا رو تو کاغذا برداشتم. بعد پلیس اومد، پلیس این اسناد همه رو برداشت، ولی بعدن به دلیل که هیچ وقت معلوم نشد کاغذا و مدارک و همه رو مستقیم برگردوند به دست آقای اوسترلوند. فیشر خیلی سعی کرد از طریق قانونی اینها رو بگیره، ولی وکلاش گفتن که ما همچین مدارکی که شما میگه هرچی میگردیم پیدا نمی کنیم. بعدم گفتن که پرسکلاب هیچ حقی روی اجناس سرقتی نداره. در فلوریدا ولی حمله رعداسای آقای فیشر همون اثری رو گذاشت که میخواست. اوسترلوند شتابان رفت برای اینکه این انسداد دارایی‌هاش رو برطرف کنه، درخواست رسیدگی فوری داد و این درخواست رسیدگی فوری یه فرصت حیاتی درست کرد برای فیشر. الان دیگه میتونست طبق قوانین فلوریدا از هر فرد یا شرکتی که مدارکی مرتبط با این دادرسی داشتن بخواد که مدارک رو فوری بهش تحویل بدن، چون درخواست رسیدگی فوری شده دیگه. و بعد شروع کرد فرستادن درخواست به بانکایی که اوسترلوند باهاشون کار میکرد، وکلا، حسابدارا، برنامه‌ریزای مالیاتی، سهامدارا، مدیرای ارشد، همه. آوریل 2014 دو طرف قضیه آمدن توی دادگاه در فلوریدا. اوسترلوند وکلای طلاقش رو فرستاده بود، برای شرکت وکیل جدا داشت، برای امور بانکی وکیل جدا داشت، برای حسابداراش وکیل جدا داشت، حتی وکلاش خودشون بعضن وکیل داشتن، یه لشکر حقوقی قشنگ. از اون مهمترین بود که بعضی از این وکلا هزاران صفحه پرونده و مدرک همراه خودشون آورده بودن دادگاه. تو دادگاه یکی توی جعبه ها رو میگشت، از اون طرف فیشر هم از شاهدا پرسجو میکرد. توی این کاغذها پرینت حساب بود، ایمیلای بین حسابدارا و وکلا بود، چند تا نمودار سازمانی بود با مثلا مهر محرمانه، یه نامه بود از یکی از وامدهنده ها به اسم فیفت ثرد بانک که نشون میداد اوسترلوند ادعا کرده ارزش خالص اموالش، داراییهاش 400 میلیون دلاره، حتی بیشتر از اون برآوردی که فیشر و موکلش داشتن. اسناد دیگه ای بود که نشون میداد پرسکلاو مالک یک سوم اون شرکتی که گفتیم در طول یک سال 73 میلیون دلار رشد داشت. خیلی اطلاعات جالبی اینجا درآمد. در دادگاه کانادا اوسترلوند یک دعوای جدید مطرح کرد. گفتش که همسر من به من اتهامات واهی زده و دوتا دخترمون رو برداشته رفته فلوریدا. سعی کرد اینطوری حمله کنه. ولی شواهدی که فیشر اون طرف پیدا کرده بود دیگه همینطوری داشتن زیادتر و زیادتر میشدن و نه تنها ادعاهای پرسکلاف تایید میشد، بلکه ریشهشون میرسید به حوزه قضایی فلوریدا، جایی که موکلش داشت زندگی و کار میکرد. وکلای اوسترلون متوجه شدن که قضیه خطرناک شده، تاکتیک رو عوض کردن. گفتن ما بریم یک کاری کنیم که پرونده کلاهبرداری رو کلن متوقف کنیم و پرونده طلاق رو بفرستیم برای قاضی کانادایی. هرچی باشه بالاخره اقامت کانادا رو داره و ما باید بریم اونجا. رفتن با قاضی بحث کردن که پرونده طلاق در حوزه قضایی دادگاه فلوریدا نیست. قصه اینه که مثل بقیه یک درصدی های دنیا، یک درصد ثروتمند های دنیا، برای پرسکلاف و همسرش هم اقامت واقعا یک مفهوم بیمعنی بود. راحت میشد دستکاریش کرد و پیچوندش. خود پرسکلاف شهروند بریتانیا بود که با گرین کارت آمریکایی در فلوریدا زندگی میکرد. اوسترلون شهروند فنلاند بود، پاسپورتی هم از دومینیکا تو جیبش داشت. 4 تا خونه داشتن حداقل خودشون. یه سالم که توی یاتشون زندگی کرده بودن. قاضی یه بار برگشت تو دادگاه گفتش که طرفین این دعوا به معنای واقعی کلمه جهان وطنه. وضعیتشون هر چقدر برای خودشون خجسته و باعث مباهاته، برای ما باعث دردسره، واسه دادگاه دردسره. تصمیمی که قاضی گرفت این بود که اختلافا رو جدا کنه. پرونده طلاق رو گفت بمونه توی تورنتو، ولی رسیدگی به ادعاهای تقلب در شرکت‌ها بیاد در فلوریدا. خیلی از شرکت‌های خانواده کماکان از طریق دفترشون در فلوریدا اداره می‌شد. اواخر ماه آوریل جعبه پرونده پشت در اتاق فیشر و اون یکی وکیل پرسکلاف جمع شد و چند هفته بعد اینا شروع کردن به شخم زدن این پرونده‌ها. اول گشتن ببینن اون 73 میلیون دلاری که تو اظهارنامه مالیاتی دیده بودن چی شده. شرکتی که اینقدر رشد کرده بود، معلوم شد که بیشتر درآمد این شرکت اصلا گم نشده، بلکه همونطوری که بعدن فیشر در دادگاه گفت، 10 میلیون دلار رو اینا دادن به شرکت دیگه‌ای، شرکتی به اسم اومگا، در واقع انتقال دادن. شرکت اومگا در باهاما مستقره، مالیات بر درآمد نداره اونجا برای اشخاص حقوقی. شرکت اولیه دوتا مالک داره، زن و شوهر. اومگا فقط یه دونه داره، اونم کسی نیست جز شخص شخیص رابرت اوسترلوند. اینطوری که معلوم بود اومگا هیچ کارمندی هم نداره، در واقع به نظر نمیاد بیشتر از یک صندوق پستی باشه کلن شرکته. یه وقتی یه قرارداد چرب و چیلی بسته با شرکت زکتی که به موتورهای جستجو پول بده تبلیغ وبسایتشون رو بکنن. این قرارداد برای زکتی معامله خوبی به نظر نمیاد، به ازای هر یک دلار تبلیغات 58 سنت میده به اومگا، که در واقع اومگا همون شخصیت حقوقی آقای اوسترلونده. ضمن اینکه ماهی 200 هزار دلار هم بابت خدمات مدیریت میده به خود آقای اوسترلوند. در دادگاه فیشر استدلال کرد که اوسترلوند از شرکت‌های خودش بابت پرداخت صورت حسابا پول میگیره. در واقع انقدی پول میگیره که از درآمد خالص شرکت اولی تقریبا هیچی باقی نمیمونه. سالانه میلیون ها دلار اومگا پول میکشه بیرون از این شرکتی که اون آقا با کسی دیگه ای توش شریکه، با خانمش توش شریکه. در واقع با استفاده از شرکت اومگا، اوسترلوند میاد با چند تا دونه امضای ناقابل بخش اعظمی از مسئولیت های مالیاتی خانوادهشون رو در ایالات متحده از بین میبره. کاری که اوسترلوند انجام داده در واقع کاری که بهش میگن قیمتگذاری انتقالی، کاری که در سالهای اخیر خیلی ازش انتقاد شده. شرکت های چند ملیتی میان با استفاده از این روش هزینه هاشون رو با یه سری تراکنش هایی که توجیه اقتصادی نداره منتقل میکنن به کشورهایی که مالیاتشون بالاست، سودشون رو میبرن توی کشورهایی که مالیاتش پایینه. اپل مثلا، شرکت آمریکاییه، دفتر مرکزیش توی کالیفرنیاست، بیشتر کار تحقیق و توسعهش، تحقیق و توسعه آیفونا توی کالیفرنیا انجام میشه. ولی اگر شما مثلا توی آسیا یا اروپا آیفون بخرین، اون حق مالکیت فکری گوشیتون متعلق به شرکت‌های تابعه اپل در ایرلند. ایرلند یه جایی که نرخ مالیاتش پایینه، مثلا 2% مالیات داره. درآمد داره میره جایی که مالیات پایینه، سود داره میره جایی که مالیات پایینه. اپل از این شرکت‌های وابسته بابت استفاده از مالکیت فکری هزینه خیلی کمی میگیره، ولی اجازه میده بیشترین درآمدی رو که شرکت از فروش موبایل درمیاره اینا بگیرن. سال 2011 شرکت ایرلندی که عملاً هیچکدوم از تحقیقات اپل رو انجام نمیده و تعداد کمی از محصولا ساخته میشه اونجا، 2/3 درآمد قبل از پرداخت مالیات اپل رو گرفته.
اسپانسر این اپیزود پرواز هاب. پرواز هاب به درد کسایی میخوره که میخوان بلیت هواپیما بخرن. خیلی ها هستن که موقع خرید بلیت به چند تا سایت و گروه تلگرام سر میزنن که ارزون ترین بلیت رو پیدا کنن. بعدش هم گاهی شک دارن جایی که ارزون ترین بلیت رو میفروشه معتبر هست یا نه. پرواز هاب اومده که این مشکل رو حل کنه. شما مبدا و مقصد و زمان سفرت رو میدی بهش و این میره سایت های درست و حسابی و قابل اعتماد رو چک میکنه و بهتون لیست قیمتاشون رو میده با لینک سایت. هم قیمت اون لحظه رو نشونتون میده، هم نمودار تغییر قیمت در 10 روز گذشته رو و همین که تأخیرهای گذشته پرواز رو بهتون میگه. آدرسش هست پروازهاب.com. میتونینم روی تلگرام باتش رو صدا کنین و از اون برای پیدا کردن پروازتون کمک بگیرین. پروازهاب بات. لینک سایت و بات تلگرامش در توضیحات پادکست هست.
فیشر مونده بود که این کار اوسترلوند واقعا قانونیه یا نه. حتی با یه استاد حقوقی در دانشگاه جورجیا صحبت کرد که اون خیلی وقتا به عنوان مثلا کارشناس حقوقی توی پرونده ها می اومد کمکش میکرد. خیلی آدم مطلعیه، آقای پولسکی، گرگ پولسکی. درباره قوانین مالیاتی اطلاعاتش خیلی زیاده، اما جوابی که داد خیلی به درد این نخورد. بهش گفتش که در تئوری قانون فدرال شرکت‌های مربوط به هم رو ملزم می‌کنه از هم به همون مقداری هزینه بگیرن که از شرکت‌های دیگه می‌گیرن، اما در عمل واقعش اینه که هزینه‌ها قابل پیش‌بینی نیستن. کی می‌تونه بگه مثلا مالکیت فکری اپل دقیقاً چقدر می‌ارزه؟ میگه این آدمای سطح بالا مشاورای خیلی گران استخدام می‌کنن که یه تحلیلی بهشون بدن که باهاش همون قیمتی در بیاد که اینا میخوان. سرویس درآمد داخلی آمریکا IRS مثلا در نهایت باید بیاد بگه که ما با این قیمت مخالفیم و میتونه در دادگاه این قیمت‌ها رو مثلا به چالش بکشه، ولی تای قضیه اینه که خیلی امیدوار نکرد فیشر رو. البته جاهای دیگه دارن در مقابل این سیستم یه ترفندهایی میزنن. مثلا کمیسیون اروپا پارسال دستور داد که ایرلند 15 میلیارد دلار مالیات پرداخت نشده از اپل بگیره و اپل رو متهم کردن که نرخ مالیات ویژه‌ای که داره اونجا باعث شده قوانین اتحادیه اروپا نقض بشه. اما بالاخره این جواب در فیشر گفتیم نمیخورد، چون نمیتونه ثبت کنه که مثلا IRS حالا توجهش بخواد با کارهای استرلون جلب بشه. احتیاج داشت به یه اهرمای دیگه، یه بهانه قانونی میخواست که بتونه شرکت‌های اونور آبی رو که ظاهراً با شرکت‌های استرلون ارتباط داشتن بررسی دقیق‌تری بکنه. جوابش اینجا پیدا شد که شروع کرد سرچ کردن اسم آقای استرلوند و دید که شرکتاش یک صفحه طولانی از مشتریان شاکی پشت درشون هست. تا اون موقع فیشر فکر میکرد این آقای کسب و کار آبرومندی رو داشته تو اینترنت. بعد که اون توافقش با دادستان عمومی فلوریدا رو پیدا کرد، سابقه شرکت ها رو دید، متوجه شد نه تنها زکتی پرونده داشته، شرکت زکتی، بلکه سر اون پرونده یه توافقی کرده استرلوند با سیستم قضایی فلوریدا که اون توافق میگه که ایشون حق نداره در شکل کسب و کار یا هویت سازمانی شرکت تغییری بده، به خاطر اینکه اگه تغییری بده محتوای توافقاتی که کردیم و شرایط و ضوابط مندرج در این توافق به هم میریزه، چون بالاخره این سر مردم کلا گذاشته یا بالاخره کلی شاکی داره و این حرفا. یه توافقی کردن برای اینکه چفت و بستش رو محکم کنن، گفتن حق نداری به این سازمان دیگه دست بزنی، این باید اینطوری بمونه. فیشر اینو که خوند احساس کرد دقیقاً این توافق داره همون کاری رو میگه شما نباید بکنی که این آقا الان داره میکنه. این باعث شد یه فکری به ذهنش برسه. یه پرونده سومی باز کرد که قدرتمندترین ابزار قانونی رو میداد به پرسکلاو برای اینکه لایه‌های مالی زندگی شوهرش رو بزنه کنار. در پرونده غیرفعال دادستانی فلوریدا عملاً دخالت کرد فیشر و ادعا کرد که استرلوند دست شرکت پرسکلاو رو به تقلب آلوده کرده، چون این شرکت‌های وابسته به زکتی بود که تنها مالکشون خانم پرسکلاو بود، 100% مالکشون بود، و این گفتش که این اومده اینم آلوده کلاهبرداری کرده، سر مردم کلاه گذاشته، این خانم رو هم آلوده کرده. اینطوری عملاً پرسکلاو داره از خودش شکایت میکنه، خودشو داره در معرض دادگاه قرار میده، ولی نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه این که کل بیزنس از اون تراست در جزایر کوک تا شرکت نویس تا هر چیز دیگری که فیشر میتونست پیدا کنه، اینا همه باید بیاد تو فلوریدا بررسی بشه دوباره. وکلای استرلوند سعی کردن البته که این پرونده جدید به دادگاه نرسه. فیشر داشت با لباس یه جور مدعی العموم خصوصی به نفع مردم استرلوند رو تحت تعقیب قرار میداد، ولی وکلاش اومدن یه جور دیگه میدیدن قضیه رو، میگفتن که آقا این که پرسکلاو بیاد به جای مدعی العموم از خودش و از شوهرش شکایت کنه بی‌منطقه، معنی نداره، و این داره به عنوان اهرم فشار استفاده میکنه که پرونده طلاق رو مثلا توش برنده بشه و از این حرفا. اون تراست خارج از کشور گفتن که یک طرح زیرکانه ای نیست که ما بخوایم توافقی رو که با فلوریدا داشتیم دور بزنیم، یه برنامه برای اداره سرمایه دارایی‌های یک تاجر موفق. یه چیز دیگه هم گفتن که این خانم پرسکلاو اینجا خیلی قربانی نیست، اینم دستش تو کار این برنامه انتقال دارایی‌ها به خارج از کشور بوده. در واقع سخته که بفهمیم که درگیر بودن پرسکلاو در خارج کردن این مال و اموال از کشور کی شروع شده و کی تمام شده. توی پرونده‌های دادگاه استرلوند یه ایمیل داده که نشون میده حداقل یه بار مشاوراش در مورد این حرف زدن که یه تراست جداگانه درست کنن برای پرسکلاو و برای اموالی که زن و شوهر مشترکاً در آمریکا دارن. توی قراردادهایی هم که بین زکتی و اومگا بود، گفتیم اومگا شرکتی بود که آقای خودش تنهایی در رأسش بود و زکتی شرکت دوتایشون بود و اینطوری پولا رو منتقل می‌کرد اونجا. توی یکی از قراردادها از طرف شرکت اومگا فقط خودش امضا کرده، فقط مال خودشه، ولی از طرف زکتی امضای زنش هم پاش هست. ضمن اینکه یک مدتی توی مدارک تراست جزایر کوک اسم این خانم هم به عنوان زینف آمده بوده، البته در صورتی که استرلوند و دخترهاشون زودتر بمیرن و این زنده باشه، آمده بوده که مثلا به این میشه زینف. این پرونده مالی یه فایده دیگه هم برای هم فیشر داشت هم پرسکلاو. فایدهش این بود که در پرونده طلاق وکیل نمیتونه پرونده رو به شرط سود بپذیره، یعنی مثلا بگه که اگر شما جدا شدی اینقدر بهت رسید، مثلا من اینقدر میگیرم. اما وقتی پرونده حقوقیه میتونه درصدی از هر پولی رو که بتونه به فلوریدا بکشونه به عنوان حق و زحمه از پرسکلاف بگیره. بر همین خودش هم منتفع میشد وکیل از این که بتونه بیشتر این پول رو برگردونه. جالب اینه که به نظر نمیومد پرسکلاف برای مشتریایی که علیه شرکت خانوادگیشون شکایت کردن خیلی دلی بسوزونه. نویسنده میگه من دوباره حداقل ازش پرسیدم که در مورد این مدل پول درآوردن خودش و شوهرش نظری نداره. بعد گفت من همونجا فهمیدم که تمام تأسفی که داره نسبت به خود شوهر است، نه نسبت به تجارتی که خانوادگی داشتن. شونه مینداخت بالا که هر دفعه که شما روی تبلیغی کلیک کنی یه کسی بالاخره یه پولی میگیره. ما کسی بودیم که اون پولا رو میگرفتیم. نویسنده میگه این نشونه ها باعث میشد من فکر کنم شاید اعتراض اصلی این خانم به این ماجرای خارج کردن اموال اینه که شوهر تصمیم گرفته سهم اینو قطع کنه. یه دفعه بعد از اینکه فیشر قصه این توافق با دادستانی فلوریدا رو باز کرد، یه ایمیل زد به پرسکلاف، شوهره گفت که بابا این وکیل دیگه داره خیلی کارای مذبوحانه میکنه، پای تو رو چرا داره وسط میکشه، ضرر میکنی، ولی اگه اینطوری دلتون میخواد باشه میفرستیمتون تو دهن شیر. پرسکلاف میگه من همیشه میدونستم که استرلون داره سعی میکنه مالیات رو کم کنه، مالیاتی که میپردازیم به حداقل ممکن برسونه، اما منم مثل خیلی از آدمای دیگه که فکر میکنن که وقتی که خیلی پول دارن مشاورای خیلی گرون استخدام میکنن که ترانزکشن های پیچیده مالی انجام بدن مالیات ندن، ما هم داریم همین کارو میکنیم. این امتیازیه که مردم پولدار میتونن داشته باشن. شرکت های حسابداری بزرگی استخدام میکنن که به جاشون همه چی رو با دقت بررسی کنن و اون وقت وقتی کار اینطوری به خنس میخوره یکی مثل فیشر باید بیاد این گره هایی که اون شرکت حسابداری زده یکی یکی باز کنه. قصه ای که فیشر تو دادگاه میگفت این بود که آقا این آقای استرلون شروع کرد شرکتاش رو خارج کردن برای اینکه از خودش جلوی شکایت احتمالی مصرف کننده ها محافظت کنه، ولی کارشون که داشت کم کم به طلاق میکشید سعی کرد برای دور کردن دست خانم پرسکلاو از مال و اموال هم همین نقشه مشابه رو اجرا کنه. این قصه با یک کشف جدیدی در پرونده تقویت شد. بعد یه دستیار فیشر وقتی داشت اسناد بانکی رو که از طریق دادگاه گرفته بودن بررسی میکرد دید مهر امضای خانم پرسکلاف پای یه سندی هست مربوط به اوایل سال 2013. توی این سند اختیار 6 تا از حسابهای بانکی مربوط به شرکت زکتی رو در ویلز فارگو، یک هولدینگ خدمات مالی و بانکداری آمریکایی، دادن به معاون اجرایی شرکت، کسی که معاون ارشد استرلون هم بود. چند ماه بعد این معاون اجرایی با استفاده از همین اختیارات جدید آمده پرسکلاف رو اصلا از حساب‌ها حذف کرده و یک کم بعد از اون هولوش همون موقعی که استرلون داشته تراست جزایر کوک رو درست می‌کرده یه نفر مهر امضای پرسکلاف رو پای یه سندی زده. چه سندی؟ سندی که از طرف شرکت RSOP، همون شرکتی گفتیم 73 میلیون دلار رشد کرده بود، یه وام 17.5 میلیون دلاری از یه بانکی تو فلوریدا گرفته با ضمانت دژاوو یاتشون. چی شد؟ با امضای خانم وام گرفته. شاهد امضا همین آقای معاون اجراییه که میگه بله ایشون در فلوریدا جلوی من این درخواست رو امضا کرد. اما خانم اون موقع فلوریدا نبوده. مهره ورود و خروج پاسپورتش نشون میده که اون موقع اصلا تورنتو بوده. اینا امضاش رو در واقع جعل کردن، زدن پای اون و 17.5 میلیون دلار وام گرفتن. ضمن اینکه به اون روشی که گفتیم عملاً دسترسیش رو به همه این حساب‌ها اون موقع قطع کرده بودن. همینطوری که این اسنادی رو که گرفته بودن مطالعه میکردن کم کم معلوم شد چه خبر بوده. اوائل 2013 بعد از اینکه پرسکلاف از مدیرای زکتی خواسته بود که همه نقل و انتقال‌های بزرگ نقدی یا تصمیم‌های مهم تجاری رو بهش خبر بدن، اوسترلوند به این مدیر اجرایی گفت که از این خبرا نیست، چیزی بهش نمیگین. بهش گفتش که از حساب‌های بانکی شرکت حذفش کنین، ورودش رو به دفتر اصلا قدغن کرد. این همین ایمیل رو فوروارد کرد برای همه حسابداراشون در شرکت های حسابداری. بالاش نوشت هیوستون وی هاف ا پرابلم. هیوستون وی هاف ا پرابلم جمله معروفیه، مکالمه ای که در واقع بین آپولو 13، آپولو 13 و ناسا بود، وقتی که یکی از این سفینه های اکتشافی آپولو 13 داشت میرفت برای اکتشاف ماه، نتونست فرود بیاد، مشکل فنی پیش اومد، مجبور شد برگرده. جمله تاریخی توی فیلم آپولو 13 هم شاید دیده باشین. اینم بالای نامش نوشت هیوستون وی هاف ا پرابلم، هیوستون ما یه مشکلی داریم. بعد از این بود که یه فرم‌های بانکی جدیدی اومدن تو پرونده که اجازه دسترسی آقای مدیر اجرایی رو به همه حساب‌ها میداد، ظاهراً با امضای خود خانم پرسکلاف، که حالا ما میدونیم که اون امضای درستی نبوده. فیشر این آقای مدیر اجرایی رو چند بار احضار کرد به دادگاه و 300 بار این آقا اصطلاحاً میگن فیفت امندمنت گرفت، متوسل شد به متمم پنجم قانون اساسی که از افراد محافظت میکنه در مقابل اینکه بخوان علیه خودشون شهادتی بدن، حرفی بزنن که خودشون رو مجرم کنه. خیلی خیلی زیاد اتفاق میفته که میگه مثلا آدما میگن که من حرفی نمیزنم تو جلسه استماع، توی تحقیقات اینها، به خاطر اینکه مثلا این میتونه علیه من استفاده حقوقی بشه ازش. در واقع فیشر نتونست خیلی شهادت به درد بخوری از هیچ کدوم از این وکلا و حسابدارا و مدیرای اجرایی ارشد در بیاره، ولی میگه اسنادی که من به دست آوردم و مطالعه کردم نشون میده که در سال 2013 اینا داشتن همش چارتای سازمانی پیچیده رد و بدل میکردن و بحث میکردن درباره این که در کدوم کشور چه شرکتی تأسیس کنن، حتی درباره ارزش گذاریشون حرف میزدن و کل هدف همین بوده که چیکار کنیم که آقای اوسترلوند رو مصون کنیم در مقابل خطرهای احتمالی. اوایل پاییز 2014 فیشر یک کپی از چارت سازمانی زکتی گرفت و چسبوندش روی میز خودش، به همه آدمای دفترشون هم گفت یکی یک کپی واسه خودشون بردارن و هر دفعه که یه شرکت دیگری متعلق به اوسترلوند پیدا میکردن اضافهش میکردن به چارت. شده بود شبیه نقشه گنج پیچ در پیچ. توی کارائیب یه سری شیل کمپانی پیدا کردن، یه شرکت ها اسمای عجیب غریب مثل پارادایس لیکویدیتی، اینتگریتی اینوستمنت هولدینگ، از این جور چیزا، همشون هم هولدینگ نویس تشکیل داده بود و بلافاصله منتقلشون کرده بود به تراست جزایر کوک. در جزایر کوک یه تراست دیگه بود که اونم همون موقع در 2013 اومده کردن، دقیقاً همون وقتی که دادستان عمومی فلوریدا داشت سرک می‌کشید دوباره توی کارای اوسترلوند، و اینجا پای 35 میلیون دلار یا حتی بیشتر پول نقد وسط بود. پولایی بود در حساب‌های بانکی در موناکو، لوکسامبورگ، کانادا، باهاما و جاهای دیگه. همه اینا بود، ولی رو کاغذ چیزی به اسم آقای اوسترلوند دیگه خیلی نمیشد پیدا کرد. یک کم بعد از اینکه قاضی دارایی‌های آقا رو مسدود کرد، اوسترلوند خودش رو از زینف‌های دو تا تراس‌ها هم کشید بیرون و دیگه هیچ جا نبود. پنت هاوس تورنتو هم متعلق بود به یه شرکتی در دلور، صاحب اون شرکت شرکت نویس بود که اونو سپرده بود به یکی از تراست های کوک. شرکت اومگا منتقل شده بود به یکی از تراست ها. دژاوو رفته بود جزء اموال یک شرکتی در جزایر کیمن که مالکیت اون شرکت منتقل شده بود به یکی از تراست ها. در مقابل همه اینا تراست ها به آقای اوسترلوند مجموعاً 100 دلار پول دادن. یعنی چی؟ همه دارایی‌ها رفت، مالکیت‌های پیچیده چند مرحله، و این آقا اسمش پاک شد از سند. استراتژی حقوقی اوسترلوند هم زود معلوم شد. هیچ چی رو توضیح میخواست نده. تراست برداشت یک مؤسسه حقوقی کوچکی در میامی به اسم کاپلانزینا رو استخدام کرد. تخصص وکلای این شرکت همین سر و کله زدن با همین پیچیدگی‌ها بود. مثلا تو بحث‌های حقوقیشون به یه سری معاهدات بین‌المللی مبهمی اشاره می‌کردن، یا یه سری چیزای محرمانه قانون کارائیبی چیزایی می‌گفتن که فیشر و دستیاراش میگن که ما نمی‌فهمیم اینا چی میگن، و انقدر اعتراض‌های قضایی و رویه این نوشتن که وکلای خانم فیشر و همکارش زیر کوهی از کاغذ دفن شدن. اون موقعی بود که پرس کلاب دیگه شروع کرده بود به گرفتن نفقه و خرجی بچه‌ها، ولی بیشترش رو میداد بابت قسط وام و مالیات و اینها، و فیشر دیگه فقط در صورتی میتونست به پول برسه بابت این کارش که پرس کلاب در این ماجرا برنده میشد. یه چیز هم اینجا بگیم، این همین شرکتی که الان گفتیم کاپلان زینا و شرکت‌های مالی حسابداری و وکلاشون و وکلای آقاه و خود آقاه، اینها هیچ کدوم حاضر نشدن برای این گزارش با نویسنده صحبت کنن. این اعتراضایی که گفتیم علتش این بود که اینا می‌خواستن فقط کشش بدن دیگه، کش بدن، قضیه طولانی بشه، پرسکلاف خسته بشه، پولاش تموم بشه، و حتی به نظر می‌رسید مثلا هدفشون حتی برنده شدن هم نیست، فقط می‌خواستن جلوی پیشرفت پرونده رو بگیرن که به اون جایی که اینا واسن می‌خوام برسوننشون نرسه، حرفای اصلی زده نشه، که توی اینجور کارا چیز عجیب غریبی هم خیلی نیست. بالاخره شما تا ابد که نمیتونی بجنگی، پولت تموم میشه، انرژی تموم میشه. اصلا خود بازی همینه، خود بازی خیلی وقتا همین کش دادنشه. تا رسیدیم به اواخر سال 2014، استرلون دیگه یه چیزی رو داشت کم میآورد که همیشه فکر میکرد خیلی زیاد داره ازش، زمان. وکلاش مدت‌ها بود که هر وقت فیشر درخواست می‌کرد استرلون بیاد شهادت بده، شهادت حضوری بده، یه بهانه می‌آوردن و رد می‌کردن. مشکل قضایی، مشکل جغرافیایی، هر چی. اما چند تا از قاضیای فلوریدایی اینجا دیگه کاسه صبرشون لبریز شد و این خطر پیش اومد که اینا بهش اتهام اهانت به دادگاه بزنن و حکم جلب براش صادر کنن. این باعث شد که این قبول کنه بیاد یه دفتر حقوقی در تورنتو برای ادای شهادت. یه ویدئویی از قرار اون روزشون ضبط شده، من البته خودم ویدئو رو ندیدم، ولی نویسنده تعریفش میکنه، میگه که دیر رسیدی خورده آقا، و وقتی که اومد تا فیشر رو دید گفتش که از اون چیزی که من فکر میکردم کوتاه‌تری. اولش اینطوری بود، ولی میگه بعدش مثلا در کل جلسه شهادت خودش رو به شدت کنترل کرده، بیشتر سوالا رو با یه صدای یک نواخت جواب داده، به ندرت چش تو چش شده با فیشر، چند بار سعی کرده که فیشر مجبورش کنه آقای استرلوند رو به اینکه اموالش رو لیست کنه، ولی این خیلی پرت و پلا جواب میداده، میگفته من اموال زیاد دارم، اموال مختلف دارم، اموال متفاوت دارم، هی چرت و پرت میگفته. بعدم میگفته چیزایی دارم که بیشتر مردم دارن، مثلا ساعت دارم. بعد پرسیدن ازش که ارزش دارایی شما همونطوری که حسابدارتون یه بار گفته 401,769,834 دلاره. یه دسته تکون داد در جواب این سوال، همینطوری زل زده بود به میز، گفت من اصلا نمیدونم این عددا از کجا میاد. فیشر پرسید که پنت هاوس چطوری رفته توی تراست کوک؟ گفت یه معامله بود بین من و وکیلم. گفت کدوم وکیل؟ گفت یادم نیست، وکیل خیلی دارم من، یکی از وکلا. کم کم فیشر شروع کرد به وصل کردن استرلون به ثروتش. اعتراف کرد که یه قرارداد اجاره داره برای پنت هاوسش که الان تحت مالکیت تراسته. فیشر گفت بابتش اجاره میدی؟ سقفو نگاه کرد اول، گفتش که میذارم کنار دیگه اینا. ولی در واقع اینه که هیچ پولی رد و بدل نشده بود. همونطوری که یکی از وکلاش خواسته بود، حاضر نشد جواب بده به این سوال که کی هزینه تعمیر نگهداری پنت هاوس رو داره میده. اما اعتراف کرد که مثلا هزینه بنزین و تأمین نگهداری و حقوق خدمه دژاوو رو تراست داره پرداخت میکنه، در حالی که دژاوو طبق یک کپی از قرارداد بیمه فقط خود استرلوند حق داره ازش استفاده کنه، نمیتونه دست کس دیگه باشه. اسنادی که دونستن جمع کنن و اعترافاتی که از اینجا درآوردن نشون میداد که بین این آقا و این تراست ظاهراً مستقلی که مالکیت اموال سابقش رو بر عهده داره فرق زیادی نیست. تراست پول میده که استرلون هلیکوپتر شخصی داشته باشه، حتی خرج سفر شخصیشو میده به سنت مارتن، یه جزیره توی همین دریای کارائیب، جزیره جالبی هم هست. یه عکس احتمال داره که دیده باشین، یه باند هواپیماست چسبیده به ساحل، هواپیما قشنگ بالا سر مردم میره فرود میاد، اون همون فرودگاه همون جزیره هست، همون سنت مارتن. خلاصه تابستون و بهار اون سال وکیلی که پرس کلاب و فیشر در تورنتو برای پرونده طلاق گرفته بودن شروع کرد تیزتر کردن حمله هاش. در فلوریدا فیشر به یه قاضی گفت که آقا این آقای اوسترلوند یه کلاهبردار اینترنتی خیلی موفقه، تو کار جعل کلاهبرداری اینترنتی، تقلب مالیاتی، کلاهبرداری از وزارت مسکن، تقلب مهاجرتی، انتقال پول به خارج از کشور و از این خلافای اینطوری، و دنبال این بود که بیشتر و بیشتر درآمدهای آقا رو مسدود کنه، نه فقط برای اینکه شخصا آزارش بدن، بلکه به این خاطر که اینا برآوردشون اینه که ماهی حدود 1,000,000 دلار این آقا داره خرج وکلا و حسابداراش میکنه که این هزار توی تراست ها و شل کمپانی ها رو نگه دارن و هی لایه هاش رو پیچیده تر کنن. اینا میخوان که محدود کنن درآمدش رو که بتونن به اون قسمت عملیات ضربه بزنن. ماه مارس فیشر رفت دنبال ویلز فارگو. ویلز فارگو شرکتی بود که هنوز اون قسمتی از بیزنس رو که به دنیای واقعی تعلق داشت، بیزنس واقعی بود، بیزنس های باقی مونده قدیمی زکتی بود، مال اون آنتی ویروس فروشی بود، دیویدی فروشی بود، تول بار بود، از این حرفا، و هنوز داشت اداره می شد، هنوز داشت از اونجا پول در می آورد. ویلز فارگو درآمد اونجا هنوز داشت می رفت تو این شرکت، شرکت حسابداری. و فیشر با اشاره به احتمال جعل امضای پرسکلاو و حذف کردنش از حسابا، آمد تهدید کرد که از ویلز فارگو شکایت میکنه و ادعا کرد که ویلز فارگوی که اجازه داده اوسترلوند میلیون ها دلار سر همسرش کلاه بذاره. این ادعاهای مختلف که آمد، ویلز فارگو همه حساباشو مسدود کرد تا وقتی که این مناقشه ها حل بشن. الان دیگه نه اوسترلوند نه تراست ها نمیتونستن به پول ها دسترسی داشته باشن، چون حلقه واسطشون عملا آمده بود حسابا رو تحت فشار شکایت های متعدد فیشر مسدود کرده بود. اما گرفتاری بزرگتر سر و کلش ماه جوان سال 2015 پیدا شد. اوسترلوند اینجا با یه مشکل بزرگتری مواجه شد. یه قاضی در فلوریدا حکم داد که پرسکلاو حق داره هزاران صفحه ایمیل و سندی که بین اوسترلوند و مدیران اجرایی زکتی یا وکلاشون بوده رو ببینه. وکلا همش سعی داشتن پای این اسناد به دادگاه کشیده نشه، میگفتن طبق حق وکیل و موکل مکالمه بین وکیل و موکل محرمانه است، نباید افشا بشه. فیشر مطمئن بود تو این سندا مدرک جرم قطعی رو پیدا میکنه، به قول مقاله اسموکینگان رو پیدا میکنه. اسموکینگان اصطلاحیه که از اینجا میاد که میگن مثلا برسی بالا سر جنازه‌ای که تیر خورده، ببینی یه نفر با تفنگی که داره دود میکنه بالا سرش وایساده، دیگه یارو رو همونجا گرفتیش دیگه، مدرک دستشه. اولین بارم توی یکی از کتابای شرلوک هولمز این اصطلاح به کنایه از مثلا مدرک قطعی جرم آمده استفاده شده، الان اصطلاح خیلی معمولیه. کار نداریم، اینا مطمئن بودن که این اسموکینگان رو میتونن توی مکالمه ها، توی این مکاتبه ها پیدا کنن و هم میفهمن پولا کجا مخفی شده، هم میفهمن چطوری پولا سربه نیست شده و مدارک غیر قابل انکار کلاهبرداری از پرسکلاو رو هم میتونن پیدا کنن و در واقع پرده از همه اسرار پرونده میتونن بردارن اگه اونجا رو ببینن. چند روز بعد از این وکلای اوسترلوند درخواست جلسه کردن و یه اشاره‌ای کردن که اگر فیشر دستش به این مدارک برسه، در واقع به خود فیشر رسوندن اینو که اگه شما دستت به اینها برسه موکل ما میزنه به چاک. اون چیزی که آقای اوسترلوند داره قایم میکنه، هر چیزی که هست، انقدی ارزش داره که برای اینکه دست زنش به اینا نرسه حاضره از این به بعد بره در تبعید عملا زندگی کنه، گم و گور بشه کامل. فیشر و شریکش رفتن دفتر سکوایر پتون باگز، یه شرکت چند ملیتی خوشنام که این نماینده شرکت‌های فلوریدایی اوسترلوند بود. این اشاره سربسته وکلای اوسترلوند خیلی محتاطشون کرده بود. ممکن بود که پرسکلاو با برنده شدن ببازه، یعنی برنده پرونده بشه، ولی از این نظر بازنده بشه که دستش واقعا به هیچی نرسه. اگه شوهر مخفی میشد راحت نمیشد پولی دیگه در آورد از هیچ جایی. وضع برای وکلای اوسترلوند هم خیلی آسون نبود، به خصوص برای آمریکایی‌ها. یه بخشش این بود که بالاخره این آدم کلی صورت حساب پرداخت نشده داشت پیش اینها و اگه غیب میشد خب اینها متضرر میشدن. یه بخش دیگه هم بحث اعتبارش بود. دفاع کردن از یه تاجر معقولی در یک دعوای قضایی یه چیزه، دفاع کردن از یه آدم فراری که مثلا کلی بدهی بالا آورد و اینا و در دادگاه محکوم شده یه چیز دیگه است. و اینا نمیخواستن شهرتشون اینطوری خراب بشه. اسناد و مدارکی که یه بخششون تو اون جلسه ماه جوان و یه بخششون در تابستون ارائه شدن، موقعیت آقای استرلوند رو کاملا آشکار کردن. بیشتر دارایی‌ها شرکت‌هاش بودن و اینجوری که معلوم شد ارزش این شرکت‌ها از اون چیزی که قبلا حسابدارش ادعا کرده بودن کمتر بود. در واقع اونقدری ثروت نداشت که بتونه مثلا نصف دارایی 400 میلیون دلاری رو که اینا برآورد کرده بودن بده بزنش. عدد 400 میلیون دلار یادمون از کجا اومده بود؟ عددی بود که خودش ادعا کرده بود برای ضمانت وام جت خصوصی و املاکی که در جورجیا گرفته بود از این حرفا. این وضعیت مالی پیچیده و اسرارآمیزی که درست کرده بود الان شده بود یه تنابی حلقه زده بود دور گردن خودش. وکلاش حالا برای اینکه بتونن ثابت کنن اموالش از اون چیزی که بقیه فکر میکنن کمتره، مجبور شدن یکی یکی فاش کنن که اینها کجا مخفی شده. اگر دار و دسته فیشر قبول نمیکردن و قاضی حکم میداد که 200 میلیون دلار باید پرداخت بشه به پرس کلاو، آقا واقعا نمیتونست این پول رو فراهم کنه و خونه خراب میشد. وکلای استرلوند که دیگه چاره ای نداشتن شروع کردن کار فیشر رو براش انجام دادن. اسنادی رو ارائه دادن که نشون میداد در انجام حکم قاضی برای انسداد دارایی این آقا تخلفی صورت گرفته. یه تراستی همین اواخر برای پرداخت هزینه‌های قانونی بیشتر از 1 میلیون دلار برای وکلای استرلوند پول ریخته بود. یعنی کارش به اینجا رسیده بود که آقا یا باید پول وکلا رو میداد و نشون میداد که هر وقت بخواد میتونه از تراست پول برداره، یا اینکه پولشون رو نده و اون وقتی که نتونه تو دادگاه از خودش دفاع کنه. یه صورت حساب بانکی دیگه که اینا تحویل گرفتن نشون میداد که در یک روز خاصی از اکتبر سال 2014 آقای استرلوند 48 میلیون دلار به یکی از حساب‌های تراست کوک منتقل کرده. فیشر وکیل سریع متوجه شد که این همون روزیه که خانم موچه آقا رو گرفته با اون دوست دختر جدیدش تو خیابون، و مطمئن بود که این موضوع یک مدرک محکمی دال بر این که هدف از راه انداختن تراست کلن این بوده که پولا از دست زنش دور نگه داشته بشن. کاری که حتی در خیلی از حوزه‌های قضایی خارج از آمریکا هم جرمه. از یه تراست ماهانه صدها هزار دلار پول می‌گرفتن برای اداره کردن دژاوو. دستیار فیشر شروع کرد به گشتن دنبال دژاوو دور و بر جاهایی که پاتوق استرلوند بود. شروع کردن دوربینای مداربسته اطراف بنادر در جنوب فرانسه رو گشتن نگاه کردن، تا اینکه بالاخره دژاوو رو پیدا کرد. در یک بندری به نام سن تروپه در جنوب فرانسه لنگر انداخته. بلند شد این وکیل رفت فرانسه و چند روزی گشت و گذار کرد که مثلا رد گم کنه، و آخرش قایق رو پیدا کرد در نیس. تا اینکه یه روز سر یه نهاری در گراند هتل کاپفرا چشمش به جمال خود آقای استرلوند هم روشن شد که با همون خانم معمار داخلی، طراح داخلی، داره سلانه سلانه میاد سمت بالکن رستوران. دوست دختر این وکیله با گوشی ازشون عکس گرفت و سریع قبل از اینکه استرلوند متوجهشون بشه فلنگو بستن. در فلوریدا دیگه برای وکلای آقا وقت چندانی باقی نمونده بود. دستورات دادگاه هی سفت و سخت‌تر می‌شد. بهش گفتن که دیگه مکاتباتش با وکلا رو بدون در نظر گرفتن هر گونه توافق احتمالی باید تحویل بدی، و اینجا دیگه فقط پای مال و اموالش وسط نبود، این امکان داشت به وجود می آمد که اصلا یه دری باز بشه به این دنیای سرمایه گذاری بنون مرزی و این شل کامپانی ها، جایی که این نخبگان جهانی، نخبگان توی کوتانکوت، صدها میلیون دلار خرج کردن یه سیستمی درست کنن و ازش دفاع کنن که محافظتشون کنه، و منافعشون پشت این شل کمپانی هاست و تراست هاست و اصلا همه چی قایم شده و هویتشون گمنامه زیر چتر قانون اصطلاحاً. و الان یه خورده خطر چین شده بود که اینا پتشون بیفته کلن رو آب. برای اینکه اندازه و اهمیت این قصه رو متوجه بشیم، یه نقل قول جالبی هست از آقای جیمز هنری، مدیر اقتصادی سابق مکینزی. این آقا میگه که دنیای سرمایه گذاری برون مرزی، آفشور در اقتصاد، مثل یک سیاه چال است. حداقل 21 تریلیون دلار از ثروت مالی جهان توی این سیاه چال است، بیشتر از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده. خیلی عدد بزرگ. اون وقت این سیستم مالی آفشور یک سپریه که از این تاجرای فراری از مالیات محافظت میکنه، از دیکتاتورها محافظت میکنه، از جنایتکارا هم محافظت میکنه. دیکتاتورایی که کشورشون رو غارت میکنن، مافیای مواد مخدر که برای پولشویی کمک میگیرن از این سیستما. در واقع این تاجرها و جنایتکارا و دیکتاتورا، اینا بانکی که استفاده میکنن یکیه، بانکاشون یکیه، کارگزاراشون یکیه، پول رو به روش مشابهی میفرستن. یه سیستمی که داره به همه اینا سرویس میده. و اگر در این دیوار رازداری که دور این وجود داره روزنه ایجاد بشه، ممکنه که امنیت اینها به خطر بیفته. ماجرای پاناما پیپرز یادمونه، پارسال بود، رسانه‌های متعلق به یک کنسرسیوم بین‌المللی خبرنگاران پژوهشی، اینوستیگتیو ژورنالیست، یک مجموعه مدارک منتشر کردن از یک شرکت حقوقی پانامایی به اسم موساک فونسکا که هلدینگ‌های مالی آفشور خیلی از سردمداران کشورها رو منتشر کرد، آدمای کله گنده رو، و در نهایت یادمونه که منجر شد به استعفای نخست وزیر ایسلند. فایلای مشتری یک شرکت حقوقی در پاناما افشا شد، نخست وزیر یک کشوری اون طرف دنیا قدرت رو از دست داد. اهمیت این پرونده الان اینجا بود که اگر فیشر میتونه ثابت کنه که یه تراست کوک کلاهبرداریه، کار اهدا کننده ها و سرپرستای بقیه تراست ها در این جزیره کوک در دادگاه های معتبر برای دفاع از خودشون سخت‌تر میشد. برای وکلا و حسابدارایی که تو این صنعت مالی آفشور کار میکنن، این که مکاتبات خصوصیشون با موکلانشون وارد بایگانی دادگاه عمومی بشه فاجعه است. هر کسی میتونه ببینه اینا چطوری کار میکنن، چی کار میکنن، چه حرفایی به هم میزنن. و این شد که این مجموعه ماشینری که کمک کرده بودن به اوسترلون الان سر دوراهی قرار گرفتن که از یه مشتری حفاظت کنی یا از کل سیستم حفاظت کنی. و خیلی زود کسایی که این همه مدت از اموال اوسترلوند مراقبت کرده بودن ازش رو برگردوندن. ژوئیه سال 2015 یک روز جمعه بارونی، بعد از اینکه درخواست تجدید نظر برای تسلیم مکاتبات رد شد، کل تیم وکلای اوسترلوند در اسکوایر پتون باکس یهو استعفا دادن. دست جمعی کاشف به عمل آمد که بهشون دستور داده بود که فرمان دادگاه برای تسلیم مدارک رو سرپیچی کنن، ازش نادیده بگیرن. تخلف بزرگی بود، میتونست وکلا رو که همشون شهروند آمریکا بودن از کار بیکار کنه. نکردن این کار رو، استعفا دادن. ظرف چند روز مجبور شد که این آقا موافقت کنه که بهشون اجازه بده بخشی از پرونده رو منتشر کنن و اینا هم دوباره برگشتن سر کار. اما این یه نشونه بود که داره تیمش رو به سمت جاهای خطرناک میبره، هم از نظر شغلی هم از نظر قانونی. دیوار دوره هولدینگ‌های آفشور ترک خورده بود به قول آقا. اولین بخش اسناد یک سری ایمیل بود به اندازه 5 تا 6 تا دفترچه یادداشت که اینا پاییز گذشته تحویل داده شدن و بقیه هم قرار شد در ادامه تحویل بشن. این گزارش گفتیم دسامبر 2016 منتشر شده، حدود 10 ماه پیش. نویسنده میگه که من چند ماه قبلش با فیشر حرف زدم. لحنش خیلی مطمئن بود، میگفت انگار که پولهای اوسترلوند واقعا داره تمام میشه. یه قسط وامش عقب افتاده، قاضی متهمش کرده که به دادگاه داره توهین میکنه و مجازاتش رو به تأخیر میندازه. یکم بعد یه وکیل شخصیش استعفا داد، گفت اختلافات غیر قابل رفعی داریم با موکلم. بایگانی های پاییز دادگاه نشون میده که دادرسی مدنی عملا تموم شده، اما هم فیشر هم وکلایی که هنوز دارن برای اوسترلوند کار میکنن گفتن که حق ندارن درباره توافق نهایی صحبتی بکنن. این سیستم مالی آفشور رو همین لژیون متخصصا، حسابدارا، وکلا، کارگزارا، بانکدارا، اینها دارن سرپا نگه میدارن. اما افرادی که برای برچیدن این سیستم تلاش میکنن هم باید حقوق بگیرن. نویسنده میگه که یه بار به فیشر گفتم اگر پرونده‌ای که علیه استرلوند علم کردی صحت داشته باشه، بخشی از پولی که به شما میرسه و به خانم پرسکلاف میرسه هم کثیفه. فیشر موافق نبود و یه حساب کتاب پیچیده از تو آستینش در آورد، گفت اینطور این پول تمیزه و گفت که پولی که رفته رو ما داریم به خونه برمیگردونیم. تمام بدهکاریایی که این آدم اینجا داره با برگشتن این پول قابل پرداخت. خانومم هم که همینجا توی فلوریداست و دست قانون بهش میرسه هر وقتی که فکر کردن مثلا پولی که دستشه از راه ناسوابی به دست آمده. منم هم همیشه فرضم برای اینکه پولی که میگیرم قانونی و تمیزه. نویسنده گزارشش رو در پاراگراف آخر اینطوری میبنده، میگه که این جدال ثروت با ثروت، عدالتی هم اگه هست عدالت این جداله، این رقابته. و فیشر اینجا جنگجوی عدالت نیست، سرباز عدالت نیست، سرباز منافع پرسکلاوه، سرباز عدالتیه که محدود میشه به منافع خانم پرسکلاو. یک نسخه هایی از این مدارک و شواهدی که این وکلا جمع کردن و فرستادنش به مقامات قضایی فلوریدا، به بازرس کل وزارت مسکن، به دادستانی ایالات متحده و همه منابع قانونی که ممکنه که لازم باشه همچه چیزی رو دنبال کنن، ممکنه که اینا توجهشون واقعا به معاملات تجاری استرلوند و متخصصان گرون قیمتی که انجام این معاملات رو ممکن کردن جلب بشه. ممکن هم هست که اینو بذارن کنار بقیه پرونده‌های پیچیده‌ای که دنبال کردنشون واقعا وقت و پول و منابعی میخواد که این اداره ها ندارن. از دست آقای فیشر به هر حال کار بیشتری بر نمیاد. میگه که من وکیل خصوصیم، نهایتا وکیل شخصیم، دادستان خصوصی نیستم. In the end I'm not a private attorney general, I'm a private attorney. این یکی از مشهورترین پرونده های طلاق پولداریه. یه ویدیو من تو یوتیوب دیدم پریشب، یه جلسه، یه سمینار، یه همایشی، چند تا وکیل از جمله همین آقای فیشر نشستن دارن درباره این جور پرونده ها و از جمله این پرونده خاص صحبت میکنن. البته میگه که ما نمیتونیم درباره مثلا چیز خاصی بگیم درباره پرونده، ولی دارن در مورد این چیزا صحبت میکنن. 15مین همایش سالانه آفشور الرت North American Conference. یه چیزی هم که برام جالب بود این بود که اسم این خانم آقا رو الان اگه گوگل کنید ببینید که مثلا کار به کجا کشیده، بیشترین چیزی که پیدا میشه گزارشاییه که الان نوشته شده، بیشترش همدلانه با خانم پرسکلاو و حالشون هم معمولا اینه که آره ما خوشبخت بودیم، اگه هیچی نداشتیم فقط توی آپارتمان کوچیک زندگی میکردیم، وضعمون بعض این بود اصطلاحاً، یعنی اینکه بدبختی‌های ما همش از پولداریمون شروع شد. چیزی که شنیدید اپیزود 28 پادکست چنل بی بود. چنل بی رو من علی بندری به کمک امید صدیق فر و هدیه کبیر تولید میکنیم. لینک منبع پادکست و اسم موزیکای این اپیزود رو میتونید هر جایی که پادکست رو میشنوید پیدا کنید، در ساوندکلاود یا ناملیک یا تلگرام یا از همه مهمتر و بهتر در اپلیکیشن های پادکست. خبر جدید همین که وبسایت پادکست چنل بی راه افتاده، channelbpodcast.com. وبلاگ دیگه آپدیت نمیشه، همه چی منتقل شده به اونجا. اونجا هم میتونید اپیزودها رو بشنوید، هم میتونید دانلود کنید، هم میتونید مطالب تکمیلی مربوط به هر اپیزود رو بخونید. بخشای دیگرش هم کم کم تکمیل میشه، میاد جلو. حاصل یک همکاری چند ماه است با مهران بوالحسنی که من از نتیجش خیلی راضیم و امیدوارم که شما هم دوستش داشته باشید. سایت اول کارشه، اگر که ایراد و اشتباهی داره خبر بدین که حتما درستش کنیم. اگر پادکست شنیدن رو دوست دارید و دنبال پادکست فارسی خوب دیگری میگردید، من یه پیشنهاد دارم. استرینگ کست. استرینگ کست میره دنبال جواب علمی برای کنجکاویایی که ممکنه من و شما داشته باشیم. مثلا این اپیزودش که برای من خیلی جالب بود، دیدین آدم گایی میگه که من عین این صحنه رو یه جای قبلا دیدم، جمله و آدما و کل صحنه برام تکراریه. این یه پدیده ای همونطوری که خیلی ها اسمشو میدونن، دژاوو. یه پدیده ای به اسم دژاوو، اتفاقا همون اسمی هم هست که این آقا گذاشته بود روی قایق تفریحیشون اگه یادتون باشه. یه اپیزود استرینکست میره بررسی میکنه که این دژاوو چیه، از کجا میاد، اشتباه حافظه است، یه اتفاقیه که تو مغز میفته، یا اینکه مثلا یه چیزیه در مایه های همپوشانی جهان های موازی. خیلی اپیزود جالبیه، بقیه اپیزوداش هم خوبه. استرینکست رو میتونید در ناملیک یا اپلیکیشن های پادکست یا تلگرام یا هر جای دیگه که چنل بی رو میشنوید پیدا کنید و بشنوید. آدرس سایتشون هم هست stringcast.ir stringcast.ir. ممنون که پادکست رو به دوستانتون معرفی میکنید و مخصوصا جاهایی که ما خودمون نیستیم، مثل اینستاگرام یا از اون مهمتر در دنیای واقعی خارج از اینترنت، به دوست و فامیل و همکار و آشنا معرفی میکنید پادکست رو. خیلی کار خوبیه، مرسی. ممنون از زهرا شمس، از فروغ کشاورز، از مهران بوالحسنی، ممنون از امید و هدیه و ممنون از کاوه‌نگار و پرواز هاب، اسپانسرهای این اپیزود پادکست چنل بی پادکست. Thank you.